به نقل خمس از محل خودش به محل دیگری چند دو سه تا فرع دیگه مونده، اینا هم اجازه بدید تمام کنیم بعد به مباحث جدی تری که هست بپردازیم. فرع 11 که منم سید نقل کردن که در باب نقل است، این است که قبلا گفتن نقل جایز است ولی در صورتی که مستحقی در محل باشه معزمان جایزه. میفهمن این از مصادیق نقل نیست که کسی در محل دیگری مالی داره که متعلق خمسه، همون جا خمسشو پرداخت میکنه، این مصداق این نقل نیست. و یا اگر بر ذمه کسی طلبی داشت و اون طلب رو از باب خمس حساب کرد، اینم باز نقل به حساب نمیاد. و دیگر این که مال خودش رو منتقل کنه به شهر دیگری و بعد اونجا به امان خمس پرداخت کنه، اینم نقل به حساب نمیاد. خب مقصود چی هست؟ نهت کنید قاعدتا از قرائن پیداست، به خصوص با توجه به این که میفهمن اگر از مال خودش مقداری رو نقل کنه بعد اونجا خمس به حساب بیاره، بحث احکام نقل است از باب زمان و از باب همون این که اگر بخواد نقل کنه خلاف فوریت، از اینجور زوایا دارن بحث میکنن. اما یه زاویه دیگه هم داره بحث، و اون زاویه این است که در بعضی از روایات باب زکات هست که وجود مقدس نبی اکرم زکات مثلا اهل عرض کنم بوادی و بادیه نشین ها رو در بین خودشون تقسیم میکردن، اگر از شهری خمس میگرفتن در بین همونجا تقسیم میکردن، لذا بر اساس این روایات فتوا دادن در باب زکات که مصرف زکات در محل خودش اولاست، بهتر است در محل خودش باشه. اینا رو فهمیدین مراد ایشون ظاهرا اون دسته از روایات نیست. عرض میکنم چرا از این روایات رو بخونیم که یکی از جهاتی که هست در باب زکات این هست. و حالا اگر کسی گفت خمس هم مثل زکاته به خصوص با روایات بدلیت، ممکنه کسی بگه در باب خمس هم اولا این است که در فقرهای محل مصرف بشه از باب همون روایاتی که در باب زکات هست. دو تا روایت مرحوم عرض کنم شیخور نقل کردن. بله. حکم تکلیفی به وضعی هر دوتا، حکم تکلیفی هم از ناحیه جواز نقل از باب تأخیر بود یا از باب اینکه نباید در هر محلی خمس هست صرف فقرهای همون محل بشه. بله ایشون میگن مصداق نقل به حساب نمیاد از باب کدوم احکام دارن میگن؟ بنابراین فرمودین ایشون میگن مصداق بس شد که نقل جوازن تکلیفن جایزه یا نه، وضعن زمان داره یا نه. ایشون فرمودن تکلیفن جایزه چه در فقیر محل فقیری باشد چه نباشد، ولی اگر در محل فقیر بود اگر نقل کردید زمان داره وزن. این بیان مرحوم سید میگن این که ما گفتیم نقل این احکام رو داره، این ناظر به نقله. بله ناظر به نقله، ولی اگر مال نقل خمسه، مال خودتون رو نقل کنید اونجا خمس بدید، به امان خمس به کسی بدید، چون جایز انسان از نقده این خمس بده دیگه. یه رو مبنای مرحوم سید حتی حق دارد اینو تبدیل به مال دیگری کنه، مال خودش رو میبره و بعد اونجا به امان خمس ادا میکنه، این اصلا از احکام نقل خارج. این یک. دومی که ذمه کسی مشغول در شهر دیگری اونو به امان خمس حساب میکنم، مالی دارم در شهر دیگری که متعلق خمسه، یه مال و تجاری دارم در شهر دیگه اونجا متعلق خمس شده، همونجا تقسیم میکنم، اینا نقل نیست. ظاهرا این میخوان بفهمن به لحاظ احکام زمان نقل نیست. یعنی چی؟ یعنی دیگه معنا نداره که ضامن باشی تلفش رو، مگر اونجایی که مال خودت رو صرف میکنی اونجا هم ممکنه بگی تلف بشه، میگن مال خودت رو حمل کردی دیگه. اینجا هم قطعا اون که گفتیم زمان ندارد ناظر به اینجا نیست. اگه کسی مال خودش رو حمل میکنه به شهر دیگری به امان خمس بده، ولو در این شهر فقیرم باشه، اگر تلف شد او ضامنه دیگه. پس بنابراین این از ناحیه زمان. از ناحیه حکم تکلیفی هم که اگر کسی مال خودش رو بخواد حمل کنه به شهر دیگری به امان خمس بده، این شرعاً جایزه دیگه، مال خودشو داره حمل میکنه. نظرم بله پرداختش به عنوان خمس در محل دیگه هم عرض کنم حتما پرداختش جایزه، زمان هم نداره. زمان به معنی این که زمان به معنی این که اگر تلف شد اصلا ربطی به خمس دیگه نداره، مال خودش تلف شد. پس من اول این بیان مرحوم سید، حالا روایت رو بخونیم تا یه نکته عرض بکنم. در باب زکات این دو تا روایت هست، روایت هم سندش خوبه، سند صحیح است که روایت اول باب 38 از ابواب مستحقین، دو تا روایت درش مرحوم شیخ نقل کردن، ازش هم استظهار استحباب کردن، فتوا دادن. باب استحباب تفریق زکات فی بلد المال و کراهت و نقلها مع وجود المستحق. نه فرمودین. میگن در صورتی که مستحقی در این شهر باشه مکروه نقلش و مستحب هم است در همون شهر تقسیم بشه. دو تا نظر است. همین که مکروه است نقلش، هم مستحب است. دو تا حکم تکلیفی داره. مستحب است مصرف بشه به فقرای محل و مکروه است نقلش به محل دیگری. البته در صورتی که مستحقی باشد. روایت اول محمد ابن یعقوب نبی علی ان الاشعری ان ابي علي ان الاشعری ان محمد ابن عبد الجبار ان صفوان ابن یحیی ان عبد الله ابن مسکان ان الحلبی ان ابي عبد الله علیه السلام قال لا تحل سرقه المهاجرین في الاعراب ولا سرقه الاعراب في المهاجرین. جایز نیست، حلال نیست که صدقه مهاجرین در بین اعراب یا اعراب در مهاجرین تقسیم کنند. نفرمودین اعراب بادیه نشینایی هستند که هجرت نکردن به مدینه دیگه و مهاجرین هم اونایی هستن که در مدینه ساکنن. این ظاهرش که عدم جوازه، منتهیشون که حمل کردن بر استحباب. این لا تحل رو حمل کردن بر کراهت. لا تحل یعنی مکروه است. نهاد میفرمایید چرا؟ به خاطر اینکه روایاتی داریم که در باب 29 ایشون نقل کردن، که در باب 28 و 29 در باب 28 عنوان باب اینه: باب و جواز نقل زکات او به از هامن بلدن الى آخر البته مع الامن و وجوبه مع عدم المستحق هناکه. روایتی دارن که صحیح السند دلالت میکنه بر جواز نقل زکات. این از کنم لا تحل رو حمله بر کراهت کردن دیگه، چون روایت اون طرف هم دلالتش قطعیه، سندش هم صحیحه، قابل مناقشه نیست. لذا این حمله به اصطلاح برای جمع دلالی به این روایات. روایت بعدی هم نبی عبدالله علیه السلام روایت مفصلی است، قبلا هم خوندیمش. یه قسمتش اینه: قال کان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یقسم صدقه اهل البوادی فی اهل البوادی و صدقه اهل الحذر فی اهل الحذر. حضرت اینجوری تقسیم میکردن که از این استحباب استفاده کردن. پس از روایت قبلی کراهت نقل استفاده کردن، با اینکه ظهورش در حرمته، اما این دومی هم ازش استفاده استحباب کردن. کان رسول الله، مستمرا سیره حضرت اینجوری بوده، به خصوص در ضمن روایتی است که دارن احتجاج میکنن به یکی از عامه که شما زکات چجوری تقسیم میکنی. بعد حضرتش میگن این خلاف سیره وجود مقدس نبی اکرم. ایشون اینجوری تقسیم میکردن: کان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یقسم صدقه اهل البوادی فی اهل البوادی و صدقه اهل الحذر فی اهل الحذر. این سیره مستمر البته ابتداعا ظهور در وجوب هم نداره، ولی اگر ظهور در وجوب هم داشت ازش شفعیت میکردن. لذا نه، حالا عرض کردم، مگر روایت رو در سیاق احتجاج با مخالفین ببینید که گفته ما این حضرت میگن این خلاف سیره است، ممکنه کسی بگه خب اگر خلاف عرض کنم اگر یه امر مستحبی بود خب طرف میگفت مستحبه. در اینا نه، من روایت اجازه بدید اصلش هم بخونم. ببینید نه ببینید الان روایت رو بخونید. حالا من روایت رو بخونم خدمتتون. روایت اولیه باب 28 از ابواب مستحقین زکات که همین روایت اینجاست، تمامش اونجا نقل کردن. انا بی عبدالله علیه السلام فی حدیث انه قال لعمر ابن عبید فی احتجاجه علیه، در مقام احتجاج بهش فرمودن ما تقول فی الصدقه فقرأ علیه الآیه. این آیه رو عرض کنم حضرت برش تلاوت کردن، یا این آیه رو او تلاوت کرد. ما تقول فی الصدقه فقرأ علیه الآیه، آیه رو بر حضرت خوند که انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیها والمؤلفة قلوبهم. آیه رو خوند، گفت من همینجوری مصرف میکنم بر اساس این آیه شریفه. رأی من، نظر من همین است که در آیه شریفه آمد. حضرت فرمودند نه، فکیف تقسمها، حالا چه جوری تقسیم میکنی؟ قال اقسمها علی ثمانیة اجزاء، که 8 موارد مصرفش 8 مورد دیگه. زکات رو 8 قسم میکنم، فاعطی کل جزء من الثمانیه جزءا، هر یک از اینا رو ببینه اون 8 دسته تقسیم میکنم. قال به ان کان صنف منهم 10000 و صنف منهم رجلا واحدا او رجلین او ثلاثه، اگر فرض کنید مؤلفه قلوبهم تعدادشون کمه، فقرا تعدادشون زیاده، چجوری رو تقسیم میکنید؟ جعلت له الواحد ما جعلت له هذا الواحد ما جعلت له العشرة آلاف، بازم مساوی تقسیم میکنید؟ قال نعم. حضرت فرمودند و تجمع و صدقات اهل الحضر و اهل البوادی، همه صدقات رو با هم جمع میکنی، فتجعل هم فیها ثواب، بعد بین همشون تقسیم میکنی. مراد نمیکنی که صدقه اهل بوادی در بین اهل بوادی، اهل حضر در اهل حضر تقسیم بشه، رو هم جمع میکنی، یه جا تقسیم میکنی. قال نعم. حضرت فرمودند فقط خالفت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، در هر دو جهت با حضرت مخالفت کردی. نه اینجور بود که حضرت این هشت مصرفی که هست به نحو علی‌السویه مال رو تقسیم کنن، بلکه ملاحظه شرایط رو می‌فرمودن. اگه جای فقرا بیشتر بود به اونها تقسیم می‌کردن. اگر یه جایی حتی در محل مثلا فرض بکنید مؤلفت قلوبهم نبود، سهم اونها رو اصلا کنار به اونها پرداخت نمی‌کردن، نه اینکه براشون کنار می‌ذاشتن. دوم اینکه صدقه اهل بوادی رو بین بوادی، اهل حضر رو بین حضر تقسیم می‌کردن. شما همه رو هم جمع میکنی یه جا تقسیم میکنی. این اشکال حضرت بهش فرمودن که قد خالفت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فی کل ما قلت فی سیرته، با سیره حضرت مخالفت کردی. چرا؟ کان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یقسم صدقت اهل البوادی فی اهل البوادی و صدقت اهل الحضر فی اهل الحضر. حضرت اینجوری تقسیم میکردن. بله صدر داره دیگه. بله. نه ببین، حالا اصلا ابتدا ببینیم این دلالت بر رجحان میکنه، حتما دلالت بر رجحان میکنه که مرحوم شیخ خرم فتوای به استحباب دادن از همین که سیره نبی اکرم کاری که حضرت میکردن لاقل یه استحبابی داشته دیگه، و الا هیچ رجحانی هم مساوی طرفین بوده. بعدم حضرت در مقام احتجاج هم میفهمن که کارت خلاف سیره است. ابن از مستحب که هست که اصلا مستحب هم نیست. نه اون روز ولی داره کانه ها، یعنی سیره مستمر را حضرت اینجوری بوده. نهت میکنی درس کردم؟ نه ببینید، لذا ابتدا به این میشه فتوای به استحباب داد یا استحباب هم نمیشه داد. حالا اینو بحث بکنیم دیگه که این روایت دلالت بر وجوب میکنه که چون سیره مستمر را حضرت بوده واجب است. یک، دو، لااقل دلالت بر رجحان بیکنه که حضرت یه روشی داشتن اینجوری تقسیم میکردن، لااقل راجح بوده دیگه. اگر یه امر راجحی نبود یه بار تکرار میشد، دو بار تکرار میشد. بنابراین بهتر از لااقل مستحب است، رجحان شرعی داره که صدقه اهل بادیه بین خودشون تقسیم بشه، به شهر منتقل نشه و بالعکس. نه فهمودین. این دو. سه، این که بفرمایید نه دلالت بر وجوب نمیکنه، دلالت بر استحباب میکنه، فقط در مقام احتجاج به عامه بوده. این سه احتمال دیگه، ولی ظاهرش اینه که لااقل بر استحباب دلالت میکنه که وجود مقدسن. حضرت بهش میگن تو مخالف سیره داری عمل میکنه. حضرت مستمرن اینجوری تقسیم میکردن. وقت این رو استفاده وجوب هم ازش کنیم بعیده، چون فعل دیگه، فعل که لسان نداره که دلالت بر وجوب کنه. ولی اصل رجحان قطعا از سیره مستمر استفاده میشه دیگه، که بهتر از اینجوری تقسیم بشه. اینکه ما بگیم نه حضرت سیره مستمرشون این بوده، اما در این حال نه هیچ ضرورتی هم نداره، هیچ استحبابی هم نداره، این خیلی قابل فهم نیست و لااقل استحباب استفاده میشه دیگه. لذا مرحوم شیخ خرم فتوای به استحباب دادن دیگه، علاوه بر این که روایت معارض داره. پس ببینید، این روایت اینه که کان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یقسم صدقت اهل البوادی فی اهل البوادی و صدقت اهل الحضر فی اهل الحضر ولا یقسمه بینهم بالسویه. دوم که شما به سویه تقسیم میکنی، حضرت به سویه تقسیم نمیکردن. و انما یقسمه علی قدر ما یحضره منهم و ما یرا، بر اساس مصلحت و اونچه که حاضر بودن تقسیم میکردن. تو نمو هشت قسمت مساوی کنن، هر قسمت مساوی رو بذارن برای اون مصادیق اون عنوان. خب ولی اکثر بعد از حضرت فرمودن که و انما یقسمه علی قدر ما یحضره منهم و ما یرا و لیس فی ذلک شیء موقت موظف، و اون چه نظرشون مصلحت میدیدن. و انما یسن و ذلک به ما یرا علی قدر من یحضره منهم. این بیانش مرحوم شیخ خرمی روایت این قسمتش آوردن به استشهاد کردن در استحباب تفریق زکات فی بلد المال و کراهت نقلها مع وجود المخالفین به این لا تهل صدقه المهاجرین، به این لا تهل تمسک کردن. منتها چرا حمله بر کراهت کردن؟ به خاطر اینکه روایت صحیح سند و معارض داره، جمع دلالی کردن دیگه، که نقل سند جایزه. خب اینو قبلا روایتش هم خونده بودیم بعضیاشو. حالا اینکه در باب خمس نقل جایز نیست یا به استناد این روایات، این روایت در باب زکات اولا تعدی ازش به باب خمس وجهی نداره و عرض کنم با روایات بدلیت هم اینقدر توسعه استفاده نمیشه که هر حکمی داره این هم داشته باشه. دوم اینکه از خود این روایات هم وجوب استفاده نمیشد. مثلا مرحوم شیخ، مرحوم سید که فتوا میدن که جایزه است، شاید توجه به این روایات هم دارن، میگن این روایات حتی اکثر اگر ما بخوایم ازش استفاده کنیم یه اولویتی بگیم در باب خمس هم هست که آدم خمسو از شهری به شهر دیگه منتقل نکنه. نهایت کردید. بنابراین این که تکلیفاً جایز است حمل خمس، به نکته این بود که مستحقینش عنوان مثلا فقراء بنی هاشمن خصوصیت نداره، فقراء بلدی دونه بلدی ادله اطلاق داره. نهایتش نکته ای که مانع است این است که بگید این با فوریت تکلیف مخالفت داره که قبلا بحثش شد که اصلا این تکلیف ادای خمس فوریت دارد یا نداره، و اگرم فوریت داشته باشه در بعض موارد مخالف فوریت نیست. این مثل همین موارد. و اما آیا این روایات هم میشه بشتن از کرد؟ این روایات هم ارز کردم اولا دلالتی در باب خمس نداره، حتی اکثر هم دلالت کنه یه اولویت. حالا با توجه به این ادله ایشون میگن این که ما گفتیم نقل جایز است و بعدم اگر نقل کرد در صورت وجود فقرا در محل زمان داره، این ناظر به نقله. ولی اگر نقل نکرده مال دیگری در شهر دیگه داره، متعلق خمس و خمسش همونجا داده، این قطعا این احکام اصلا بحث ازش نمیشه که زمان دارد یا ندارد، اصلا نقلی نکرده که زمان داشته باشه. نت فهمودین یعنی چی خمس اینجا بهش تعلق داره؟ نه نه، ببین لیس من النقل لو کان له مال فی بلد آخر فدفعه فیه للمستحق عوضاً عن الذي عليه في بلده. درسته، اینجا خمس تعلق گرفته، من مالی در شهر دیگه دارم، او رو به عنوان ادای این خمس پرداخت میکنم، نقل نمیکنم. و فقرا بنی هاشم هستن، میشه خمس رو تبدیل به عرض کنم نقدین کرد دیگه، یا رو مبنای بعضی مثل مرحوم سید تبدیل به مال آخرم میشه کرد. من اینجا گندم مثلا خمس به گندم تعلق گرفته یا به مثلا این پارچه و اینا تعلق گرفته، عوضشو اونجا میدم دیگه، حالا یا نقدین میدم یا از خود همون جنس یا به مبنایشون جنس دیگری. میگن این اصلا نقل و انتقالی نیست که بگید جایز است یا جایز نیست. اینا فهمودین. خب این در صورتی که ناظر به این مسئله باشد که نقل خلاف فوریت، بله درسته، این اصلا نقلی نیست، خلاف این جور نقل که من خمسی که اینجا است از مالی که در شهر دیگه بدم، این خلاف فوریت نیست دیگه، الان مال دیگه ای دارم از همونجا میگم پرداخت کنن دیگه، اگر مقصود این باشه. ولی اگر نه، مقصود روایات باب زکات هم است که صدقه بوادی و به اهل بوادی باید داد، این ظاهرش اینه که از شهری به شهر دیگه حالا یا جایز نیست یا مکروه است نقلش دیگه. بنابراین فرقی نمیکنه شما مالی در شهر دیگه داشته باشید در این شهر از ناحیه اون روایات. لذا کنه اون روایات مرحوم سید ناظر به اون روایات اصلا نیستن، ولی اگر ناظر به اون روایات بودن قاعدتا فرق چرا، چه تفاوتی داره چه مالی رو از این شهر به شهر دیگه منتقل کنید، چه خمس در این شهر است، من از مالی که در شهر دیگه دارم پرداخت میکنم، اشکال وارده دیگه. در هر صورت پیداست مرحوم سید که میگن لیس من النقل لو کان له مال فی بلد آخر فدفعه فی للمستحق عوضا عن الذی علیه فی بلده، این از مصادیق نقل نیست، راجع به احکام نقل مثل اینکه نقل منافات با فوریت داره یا اینکه اگر نقل کرد تلف شد ضامن ناظر به اینا هستن، والا ناظر به اون روایاتی که میگه مستحب است صدقه اهل بوادی در بوادی یا حضر در حضر، اگه ناظر به او باشن خمسی که در این شهر است بعد در همین شهر مصرف بشه دیگه. لذا مرحوم سید ناظر به اون نیستن، پیداست. لذا از این استفاده میشه که اون احکامی هم که در نقل میگفتن در فرع نهم و دهم ناظر به اون روایت نبودن اصلا، ولی اگه ناظر به اون روایت بحث میکردن خب بعد اینجا هم ناظر به همون روایت بحث کنن. لذا من معمولا محققینم که دیدم خیلی اون روایات را در فرع نهم هم مستند قرار ندادن، نکتش همینه. از اون روایات. یا شما خواهد فرمود اگر یه عناوین ثانویه‌ای پیدا، اگر عناوین ثانویه‌ای پیدا شد که اون عناوین دلالت بر استحباب یا وجوب داشت، باید رعایت بشه. این درسته، اما یه قاعده کلی نیست. نهایت میکنید از کجا کلن، از کجا که بگیم، مگر اینکه به روایت باب زکات تمسک کنید که اون روایت قابل تعدیه به باب خمس نیست. از من از زمینه به نظر میاد مرحوم سید اون روایات قابل تعدی نمیدونستن به باب خمس، لذا در فرع 9 و 10 هم ناظر به اون روایات نیستن، و الا اگه ناظر به اون روایات بودن این معنا نداشت که بگن که این که شما سر خمس مالی که در این شهر متعلق خمس از مال شهر دیگری بدید این نقل نیست. خب چرا اینم نقل دیگه؟ اگر ناظر به اون عنوان باشه نقله، چون اون روایت میگه صدقه هر شهری در همون حل محل یا در همون محل مصرف کنید، خمس هر محلی یا در همون محل مصرف کنید. اگر دلالت در باب خمس داشته باشه، مفادش اینه خمس محل رو به محل دیگه منتقل نکنید. فرق نمیکنه که در انتقال خود مال خمس رو ببری یا از مالی که در شهر دیگه است به اهل اون شهر خمس بدی، فرقی نداره. لذا پیداستم مرحوم سید ناظر به اون ادله نیستن، اون ادله رو قابل تعدی به باب خمس نمیدونن. ناظر به همون جهتی ان که اگر جایز است نقل از باب اینکه خلاف فوریت و امثال اینها، و همچنین اگر تلف شد زامنه یا نه، میگن اینجا نه خلاف فوریته. اگر من مالی در شهر دیگه دارم، میگم همین امروز که سال خمسیمه، میگم از اون مال خمس منو پرداخت کنند. یا فرض بکنید و تلفم نمیشه دیگه، معنا نداره بگید در مسیر تلف شد دیگه. بر فرض اگه موقع مال اون شهرم هم تلف بشه، حتما ربطی به تلف خمس نداره دیگه. این اصلا کاملا واضحه، ظاهرا ناظر به همینه. اون یه سخن، ببینید اون یه فرمایش دیگری است که ما یه نگاه شامل‌تری به این ادله کنیم، یعنی ببینیم از این ادله نظام مالی و پول، مثلا نظام تأمین اجتماعی و امثال اینا به اصطلاح امروزی ها استفاده میشه یا نمیشه. عنایت کردین، ولی این نگاهی که آقایون دارن فروع رو یک به یک بررسی میکنن، نقل زکات جایز است یا نه، میگن از روایت که استفاده میشود که جایز است اما مکروه. حالا این عرض کردم این مقداری که آقایون بحث کردن این نیست، ولی اگر شما مجموع ادله مربوط به اصطلاح مالیات ها و امثال اینها رو، درآمدهای حکومت، مالیات هایی که میگیرن، نوع مصرفشون، همه رو یه جا جمع کنید، باش از بخواید یه نظام عرض کنم اقتصادی اجتماعی استنباط کنید، یه جنس دیگری از کاره. این جنس از استظهار نیست. نهایت می فهمید، یعنی یه عناوین دیگری رو بعد مورد بحث قرار بدید و از ادله سعی کنید احکام اون عناوین استظهار کنید. این عنوانی که اینجا هست همینه که اگه من خمسی به خودم هست، میتونم از مالم در شهر دیگه پرداخت کنم یا نه، میتونم همین مال منتقل کنم به شهر دیگری به فقرای اون شهر بدم یا نه. فرمودن جایزه، نه تکلیفاً هیچ اشکالی نداره، گاهی هم واجب میشه، وضعاً بله اگه در این محل فقرایی هستن ضامن. میگن این هم دو حکمی که گفتیم ناظر به اونجاییست که خود خمس رو منتقل کنید، اما اگر نه، من اینجا خمس به مالم تعلق گرفته، از یه مالی که در شهر دیگه از پرداخت میکنن، نه حکم زمانش، نه حکم عرض کنم تأخیر در ادایش دیگه پیداست، حکم انتقال خود این مال متعلق خمس نیست. این بیانش. و اما به کذال و کان لهو دینون فی ذمت شخص این فی بلد آخر فاحتسبه خمسن. این رو در فروع بعدی خودشون مطرح میکنن که در فرع 16 هم اذا کان فی ذمت المستحق دینون جاز له احتسابه خمسن. اینا فرمودین اگر در ذمه مستحق از ساداتی طلبی داره، اونو به جای خمس میتونه حساب کنه. این با فرض اینکه ایشون جایز میدونن، میگن اگر کسی در شهر دیگری بود و ذمه‌اش به من مشغول بود، من ذمه او رو بری میکنم به من از پرداخت خمس. به جای اینکه خمسمو پرداخت کنم، جابجا میکنم این خمس رو با اونچه در ذمه اوست، او رو عوض خمس به حساب میارم. نظر ایشون اینه جایزه، اون رو در فرع 16 بحث میکنه. اگر جایز شد این کار رو میشه کرد، این از باب نقل خمس هم به حساب نمیاد. باز عرض کردم ناظر به اون روایات باب زکات نیستن، اگر ناظر به اون روایات باشن اینم باز محل بحث دیگه. اولا این متفرع بر اون فرع 16 است، بعضی قائل نیستن که میشود ابتداعا انسان ذمه کسی رو که طلبکار از اوست به امان خمس حساب کنه. بله اگه به او بگه از ناحیه من این مالو قبض کن به امان پرداخت به من وکالتا پرداخت کن، یه سخن دیگری است. ابتداعا نمیتونه ذمه او رو به امان خمس حساب کنه، این محل بحثه. مرحوم سید نظرشون اینه که میتونه، مبتنی بر او بحث میکنن. حالا اون فرع رو بعد بحث میکنیم، آیا جایز است؟ حالا از باب احکام نقل میگن اینجا اصلا نقل نیست که ما بگیم زمان دارد یا ندارد. نقل نیست، ذمه کسی رو بری میکنه به امان ادای خمس دیگه، اون معاف ذمه رو به امان بدهی خودش حساب میکنه، این مصداق نقل نیست. البته عرض کردم باز اگر بخواید از باب اون روایات که حضرت صدقه اهل بوادی و حضر رو بین خودشون تقسیم میکردن از باب اون روایات ملاحظه کنید، نه اینم نقل دیگه. که چی؟ خب اون رو باید مربوط به باب زکات دیگه، اینو در فرع 16 بحث میکنه که در باب زکات منصوصه که شما میتونید زکات رو با طلبی که از کسی که دارید محاسبه کنید. حالا نحوه محاسبش هم بعد بحث بشه چجوریه. میشه حساب کرد. از فقیری طلبکار الان زکات بدهکار شد، رو میتونه به جای زکاتش حساب کنه. منصوصه. در باب خمس نصی نداریم، رو مقتضای قاعده باید بحث کرد. مرحوم سید قائلن که جایزه. اونو بعد بحث میکنیم. بر فرض جواز این نقل خمس از شهری به شهر دیگه است که من اینجا بدهکار شدم، یه کسی مثلا در خراسان هست، من ذمه او رو بری کنم به امان خمس، ذمه او رو خمس حساب کنم. بنات میفهمید. این نقل ایشون میگن نه نقل نیست. پیداست عرض کردم راجع به اون روایت باب زکات نیستن. او رو جزء ادله بحث نقل در باب خمس نمیدونن. ولی اگر میدونستن که خب بالاخره این نقل دیگه. شما دارید از شهری به شهر دیگه نقل میدید دیگه. چون اون روایات عنوان نقل که درش نبود که بگید که نه این نقل نیست که. اون عنوانی که بود این بود که حضرت صدقه اهل حضر رو در بین حضر تقسیم میکردن، اهل بوادی رو در بین اهل بوادی تقسیم میکردن. خب شما این کار رو نمیکنید دیگه، صدقه این خمس این شهر رو دارید یه شهر دیگه حساب میکنید، زنات میکنید. پیداست در بحث نقل ایشون راضی به اون روایات نیستن. با سومی رو که میگن و کذا لو نقل قدر الخمس من ماله الی بلد آخر، کاری با مال خمس نداره، اینو خمس هم حساب نمیکنه، پول خودش رو برمی‌داره میره شهر دیگه به امان خمس پرداخت میکنه، ولی مال خودش رو برمی‌داره ها، نه از اون مالی که متعلق خمسه، مال خودش رو میبره بعد اونجا خمس حساب میکنه. این هم میگن اون بحث نقلی که ما گفتیم که جایز است یا جایز نیست راجع به اینجا نیست. اگر کسی گفت نقل خمس جایز نیست، که نقل خمس نیست که، نه مال خودش رو داره نقل میکنه. اگر گفتید خمس رو وقتی نقل میکنید لااقل اگر معزون از مجتهد باشید یا فقرا در محل نباشن ضامن نیستید طرفشو، ربطی به اینجا نداره، مال خودش طرف شده در بین راه، چه کار با خمس داره؟ اونجا مال اون مال جایی است که عین مال خمس رو دارید میبرید، مال متعلق خمس رو، یا نه به اذن مجتهد افراز کردید اونی که به جمان خمس اخذ کردید دارید میبرید، ولیک مال خودتون رو میبرید که اونجا از باب خمس حساب کنید پرداخت کنید، نه تلف شد، این ربطی به بحث تلف خمس نداره اصلا. عنایت فرمودین مال خودش رو میبرد. باز ببینید اینم پیداست ناظر به روایات باب زکات نیستن، و اگه ناظر به روایات باب زکات باشن من مال خودم هم شهر دیگه ببرم پرداخت کنم به عنوان خمس، خب بالاخره خمس این محل رو دارم یه محل دیگه پرداخت میکنم دیگه. لذا پیداست اصلا ناظر به اون روایات نیستیشون در فرع 9 و 10، لذا در فرع 11 بحث اینجوری مطرح میکنن، کاملا واضحه. لذا نظر ایشون ناظر به غیر اون روایات باب زکات، از باب همین تأخیر در فوریت و امثال ایناست، حکم تکلیفشو از اون زاویه بحث میکنن، حکم بعضیش هم از باب افراط و تفریط در مال غیر و زمان این افراط و تفریط، یا روایاتی که در باب زکات بود که اگر مستحق در محلی هست حمله به محل دیگر کردید ضامنید، از اون باب میگن اون ادله اینجا نیست. درستم از اون ادله اینجا نمیاد، مثلا ناظر به این سه صورت نیست. این سه صورت احکام اون نقلی رو که در فرع 9 و 10 گفتن نداره. بر عرض کردم به خصوص عنایت داشت، پیداست ایشون در فرع 9 و 10 ناظر به روایات که لا تحل سرقت و اهل البوادی لغیر بوادی، سرقت البوادی للمهاجرین و مهاجرین للبوادی، این ناظر به اون روایات نیستن اصلا. روایتی که دلالت بر کراهت نقل میکرد یا استحباب مصرف در محل. اون دو روایتشون ناظر به اون ادله نیستن. بحث بعدی هم که خیلی فرع بعدی هم که بحثی نداره، لوکان الذی فیه الخمس فی غیر بلده فل اولا دفعه هناک و یجوز نقله الی بلده. میگن اگر مال متعلق خمس در شهر دیگه است، من همونجا میتونم پرداخت کنم یا بیارم به این شهر؟ میگن نه، اولا این است که در همون محل مصرف بشه دیگه. این وجه اولویت هم نمیدونم چیه، مگر به همون روایات باب زکات تمسک کنم برای اولویتش، که بگن آقا حضرت این سیرشون این بود که صدقات هر محلی رو در همون محل مصرف میکردن، بنابراین اگر مال شما در شهر دیگری متعلق خمس اولا این است که همونجا به مصرف بشه، در اینجا متعلق خمس اولویت داره که در همینجا مصرف بشه. کراهت نقل نیست، نمیدونم رجحان عدم استحباب صرف در محل غیر از کراهت نقله. لذا اگر مرحوم شیخ خور ناظر به دو تا روایت دو تا فتوا داده بودن، مستحب است در همون محل صدقات خرج بشه، مکروه است به محل دیگه منتقل شه. ایشون اولویتی که میگن به هر دو جهت میتونه ناظر باشه، خیلی واضح نیست که ادله فوریت که فرض این است، اگر فرض کردید مخالفت داره که جایز نیست، اگر مخالفت هم نداره که ادله فوریت شامل نمیشه. اولویت خیلی روشن نیست. چرا؟ حضورتر نمیگم فرض اینه که منافات نداره دیگه با فوریت، مگر اینکه شما بگید فوریت مقصود فوریت آنن فانن نیست، فوریت عرفیز، هر چی زودتر بشه بهتره. این همچین دلیلی که بگید اصلا فوریه به معنی واجبات فوری نیست ادای خمس، درست؟ ولی تکلیفیست که سستی در انجامش نباید بشه، کما اینکه بعضی اینجوری فهمودن اصلا ما دلیل بر فوریت نداریم، سستی در انجام واجب نباید بشه. حالا که سستی در انجام واجب جایز نیست، هر چه زودتر هم انجام بدید بهتره. مثل اینکه آدم نماز قضا به خودشه، فوری نیست ادای این نماز قضا اتیانش، ولی اگر تهاون در تکلیف بی‌اعتنایی به تکلیف بشه حرامه. البته بهتر از هر چیز زودتر آدم بخونه. شاید این اولویت، اگه این اولویت مقصودشون باشه، بله، که اولاست هر چیز زودتر پرداخت بکنی، لذا اولا اینه که تو این شهر زودتر میتونی پرداخت کنی، زودتر پرداخت کنی. نه فهمیدین. ولی بعید این دلیل اولویت باشه، چون این اخص از مدعاست دیگه. چون ممکنه یه جایی منتقل کردنش موجب زودتر پرداخت کردنش باشه. این اولویت بعید نیست از باب همون روایت باب زکاته. از اون روایت یه میگن حالا روایت باب زکات قابل تعدی نیست، ولی محتمل است که اون روایت ناظر به باب مطلق صدقات شرعی باشه، چون محتمل است اولاست. ممکنه این دلیلش بود. دلیل این اولویت خلاصه خیلی واضح نیست. لوکان الذی فیه الخمس فی غیر بلده فل اولا دفعه هناک، کما اینکه اگر شما این اولویت رو بگید، مالی هم در این شهر متعلق خمس، اولا این است که در همین جا مصرف بشه. دلیل اولویت خیلی روشن نیست. و یجوز و نقله، می شود خمس از شهر دیگه آورد این شهر، از این شهر به شهر دیگه بحثش شد، از جای دیگه آدم خمس، من مالم مال و تجارم در شهر دیگه اونجا متعلق خمس منتقلش کنم به اینجا، هیچ فرق دیگه نمیکنه، عین فرع قبلی است دیگه. و یجوز و نقله الی بلده، از اون شهر بیاره به شهر خودش، البته مع الزمان، البته پیداست در صورتی که فقرا در اون محل باشن، نباشن که زمان هم نیست. اینم فرع دوازدهم. حالا بعضی فروع دیگه هم انشاءالله میمونه، یه فرع باقی مونده از نقل خمس انشاءالله بحث میکنیم. الحمدلله.